مجوز زواج اول هم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی
دارید؟ مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه، طاعتتون قبول باشه انشاءالله. ساعت 17:01 است. از ساعت 17 برنامه زنده پرسمان خانواده تقدیمتون میشه، مثل همه یک شنبه های شبکه جهانی ولایت. دیگه میتونم بگم به جای روزهای پایانی، ساعتهای پایانی. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید در این ساعات پایانی ماه پر خیر و برکت رمضان، و از خدا بخوایم تو این دنیای شلوغ خدا ما را از تمام لذات بی‌هویت دنیایی رد صلاحیت کنه و انشاءالله شرایط عبودیتمون بر خودمون و خدای خودمون احراز بشه. صابری انصاری هستم در معیت شما و در محضر جناب استاد ورجاوند حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون عزیز و مهربان که در محضرشون هستیم. شرف حضور دارم، به محضرتون سلام عرض میکنم مجددن، خیلی خوش آمدین، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه و آرزو میکنم انشاءالله شبهای قدری که پشت سر گذاشتیم، همه مقدراتی که برای ما نوشته شد و رقم خورد، مقدرات خیر باشه و زمینه عاقبت به خیری خودمون، خانوادهمون، جامعهمون، فرزندانمون، جوانانمون هم انشالله فراهم بشه. و امیدوارم انشالله در این ایام پایانی ماه پر خیر و برکت مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، بینندگان خوبمون مارم از دعای خیر خودشون فراموش نکنه.
الهی آمین. خیلی خیلی ممنونم، همیشه جناب استاد تراشیون در مطلع کلامشون دعاهای زیبا و جانانه ای دارن. انشالله که تقدیر ما و شما و جناب استاد انشالله به احسن تقویم و به احسن تقدیر بسته شده باشه. دعاگوی هم باشیم که نیاز ماها دعا کردن همدیگه هست. پرسمان خانواده و باید و نبایدهای مراسم خواستگاری که عنوان این روزهای ماست، به اینجا رسیدیم که تو مجلس خالص خواستگاری چه آداب و تشریفاتی باید داشته باشیم و ادامه باید و نبایدهایی که جناب استاد تراشیون مطرح می‌فرمایند.
بله. اگر در خاطر مبارک حضرت عالی و بینندگان خوبمون باشه، ما از جلسه گذشته نبایدها رو شروع کردیم.
بله بله.
که چه موضوعاتی رو نباید به عنوان یک اصل و محور و شیوه و مرام در خواستگاری بهش پرداخته بشه. خب حدود 4 نکته رو بیان کردیم. اگر اجازه بفرمایید من نکته جدیدی رو
صاحب اختیار دوست
بیان بکنم. یکی از نکاتی که در نبایدها وجود داره، باید خیلی توجه بکنیم، نباید فضای خواستگاری رو به سمت یک فضای مادی سوق داد. یعنی اینو دقت بکنیم. گاهی اوقات یکی از دردهایی که آدم حس میکنه تو جلسات بالاخره خواستگاری و بله برون و اینها داره اتفاق میفته، اینه که انگار ما وارد یک معاملهی شدیم. من گاهی اوقات خودم دیدم و مشاهده کردم این فضاها رو. مثلا فکر میکنیم واقعا اینجا دو تا خانواده نشستن، مثلا سر یه ماشین دارن معامله میکنن، سر یه موتور دارن معامله میکنن.
قولنامه است.
بله. و این خب خیلی در شأن انسان و انسانیت نیست که ما این گونه جلسات خواستگاریمون رو رقم بزنیم. ببینید، ما باید بدونیم که بالاخره در شب خواستگاری، ایام خواستگاری داریم یکی از زیباترین اتفاقاتی رو که انسان در طول زندگیش میخواد رقم بزنه داریم رقم میزنیم. یعنی مهمترین، زیباترین، نه فقط برای اهل زمین، برای اهل آسمان هم این وسعت جز زیباترین اتفاقاتیه که ممکنه برای یک بشری رقم بخوره. و در روایاتمون هم همین رو بیان میکنن، بالاخره قرار ما نیمی از دینمون رو بریم به سمت به دست آوردنش و احرازش. و این جلسه معلومه خیلی جلسه مقدسیه و دون شأن این جلسه است که ما ورود پیدا بکنیم و محوریت گفتگوهامون رو، گفتمانهامون رو صرفا مسائل مالی قرار بدیم. من البته قبلا اشاره کردم، نه اینکه مطلقا نباید پرداخته بشه، میگه محورش این نباید باشه، میگه باید تمام اون اتفاقات زیبایی که قراره برای آینده دوتا جوان رقم بخوره رو الان باید مورد تحلیل، بررسی و شناخت قرار بدیم. و جلسه خواستگاری خب تو اون فرایند شناخت جزو یکی از مهمترین بخش‌های شناخت محسوب میشه و قراره ما این شناخت رو فقط معطوف به اون بعد مادی بکنیم و این بگیم تو چی داری، من چی دارم، خونتون کجا، شغلش چیه، درآمدش چیه، حالا چقدر جهیزیه میخواییم بدین، نمیدونم خونه داییش کجاست، خونه عمش کجاست، اینا رو قرار نیم بپرسیم که ما قرار اون شناخته شکل بگیره. پس اینو خیلی مراقبت کنیم. من حالا خصوصا به خانواده‌های محترمی که بیننده این شبکه وزینم هستن میخوام این رو عرض بکنم، گاهی اوقات مراقب باشیم ما سکان رو دست آدمای نااهل تو جلسه خواستگاری ندیم، چون بالاخره میدونید که جلسه خواستگاری گردانندگانی داره، جلسه بله برون گردانندگانی داره. ما باید بدونیم سکان رو دست کی میدیم، روی کر رو کی داره تعیین میکنه. لذا باید اونجا یه فردی میاندار باشه، اهل گفتگو و به دنبال شناخت باشه که اولا انسان و انسانیت رو بشناسه، دوما زندگی مشترک رو بشناسه، سوما اخلاقیات رو بداند چیه، یعنی یه سری ویژگی های، چهارما واقعا خدا ترس و خداشناس باشه. یعنی اینجور افراد رو ما باید سکان جلسه خواستگاری و بعدش بله برون یا جلسات مشترک رو در اختیارشون قرار بدیم،
آدم سالمی باشه.
بله. و من یه خواهشم که باز دارم، ما جوونامون مظلومن، تو جلسات خواستگاری تو بازیهای ما بزرگترها درگیرشون نکنیم، نکشونمشون تو قضایای مادی و نگاه‌های مادی و اینها. یعنی واقعا آدم پای صحبت برخی این جوانایی که میان مشاورهای قبل از ازدواج می‌نشینه، میگه چقدر اینا صادقن، چقدر پاکن، چه نگاه‌های زیبایی به زندگی مشترک دارن. ولی ناخودآگاه ما بزرگترها اینا رو خرابشون می‌کنیم. مثلا دختر دنبال یه جوان مؤمن متدینه که بله زندگیش هم بتونه اداره بکنه، ولی یه موقع ببینید دایی میگه ببین اینا نون آب نمیشه ها، این فردا بالاخره خونه چند میلیون اجاره با این نماز اول و خوندن جور نمیشه ها. یعنی دیدگاه او رو هم تغییر میدن، او رو هم خرابش میکنن. بلازه اینجا ما باید بدانیم، یعنی هوشمندی ما بزرگترها، هوشمندی حتی جوانان ما این باید باشه که این جلساتی که قرار یک رویکردی در شکل بگیره، رویکرد متعادل، منطقی، وزین و بر اساس اون آداب و سنن دینی و اسلامی باشه. حالا اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. حالا این نباید رو گفتیم، مادیش نکنیم. شاید الان بپرسن خب جلسه خواستگاری باید به چه سمت و سوی سوقش داد. ببینید اولین نکته اینه که ما باید همون 10 مورد رو به دنبال شناساییش باشیم و خصوصا اگر یادتون باشه 3-4 مورد اول جز 3-4 مورد کلیدی بود، لازم بود،
معنویات و دیانت و اعتقاداتش.
بله. بالاخره هوشش، استعدادش، دوتا خانواده،
فرهنگ خانواده ها.
بله. تون 10 تا ملاک یکیش ملاک مادی بود، 9 تاش غیر مادی بود،
یکیش هم ظاهر افراد.
بله.
که چهره به دل بشه.
حالا مادی که من گفتم
اقتصادی،
آره اقتصادی منظورم، ولی یکیش هم که درباره چهره و ظاهر و اینا بود. اینا مهمه ولی نمیخوایم بگیم محوریت داره. یعنی شما با زیباترین فرد زندگی کنید اخلاق نداشته باشه، هر روز آرزوی مرگ میکشید و داشتیم ما هم یعنی تو فضاهای مشاوران، مثلا یه جوان یه موقعی آمد پیش من گفتش که آیه تراشون، من رفتم خواستگاری دختر خانومی چندین جلسه آمد پیش من، حالا این جلسه اولشه، میگفتش که این ویژگی ها اینا رو داره. من گفتم خب اینا خانوادت چی میگن؟ گفت خانوادت میگن به درد نمیخوره اینا. گفتم خودت چی میگی؟ خب ولی
خیلی زیبا،
خیلی به دلم نشسته دختره. من خب به دلت نشسته اخلاقش، رفتارش، چهرهش چیه منظورت؟ خب حالا چشم خواهری قشنگه مثلا. قشنگه. گفتم که ببین به قشنگیش نباید اکتفا بکنیم. نمیگم نباید با زن زیبا زندگی نکرد، چرا، برو زندگی هم بکن، ولی اگر ملاک دین باشه، وعده‌ای که اهل بیت دادن خداوندان که به همین زیبایی وامی داره تو رو، وقتی میتونی خوشبخت بشی بقیه ملاکارم ببین. جناب آقای صابری عزیز، به همین نشونی که حرف ما رو گوش نکرد،
آخ
بعد رفت واره، نه اینکه حرف بنده رو، حرف
یعنی حرف دلش رو گوش کرد،
بله خانواده‌اش هم گوش نکرد، رفت وارد این زندگی شد. شاید مثلا اینجوری به شما بگم، دی ماهی بود اولین جلسه آمد پیش من، جلسه بعدی که آمد تو اردیبهشت ماه بود، یعنی 5-6 ماه بعدش،
یه ترم بعد
نشست تا کنار من نشستم، دستاشو گذاشت رو سرش و سرشو گرفت پایین، گفت آهی ترشون بدبخت شدم. گفتم خب چرا؟ گفت اخلاق نداره. بعد شروع کرد، یعنی نکاتی گفتش که واقعا آدم
دیگه نمیشه،
بله شرم میکنه رفتارهایی که اون دختر خانم انجام داد و اخلاقیاتی که داد.
حالا به عکسش چه کار کنیم؟
بله.
خوب باشه چون زشت که ما نداریم، ولی خوب باشه چهره ای نداشته باشه.
ببین اینجا ما میگیم دو تا نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم. یه نکته است که فقط ما منحصر در انتخاب این فرد،
اون 1% بود دیگه، چون آره. از اون 10 تا یکیش ظاهر بود.
حالا میخوام همینو بگم، یه موقعی هست ما دو تا فردن که میخوایم انتخاب بکنیم، یکی همون یکی آقای صابری خیلی زیباست، فقط چهره زیبا داره، یکی که نه اخلاق دارد ولی میگیم به دل ما هم نشسته، یعنی ما مردد این بین انتخاب این دوتا. من اینو به یقین میگم، میگم اگر قرار به شما ازدواج بکنیم با این ازدواج بکنیم خوشبختی،
درست.
ولی یه موقعی هست نه، ما فقط مردد بین این دوتا نیستیم. حالا دو جا رفتیم خواستگاری، یکیش مثلا زیبا بوده اخلاق نداشته، یک شخلاق داشته زیبا نبوده، میگم خب برو جای سوم، برو جای دهم.
خوبه،
بله
یه راه سومی آدم،
بله
آخه میگن که زیبایی عادی میشه،
عادی میشه
ولی زشتی هیچ وقت عادی نمیشه.
ولی اینم، بله اینم بگم، زیبایی که میگن عادی میشه، این اشکال نداره عادی شدنش. ما حتی خودمون تو فرمول ها میگیم، میگیم چهره زن و مرد بین 9-13 ما مهمه تو زندگی، محوریت داره، بله
مسائل مهمتر میاد،
بله بعد میاد چیزای دیگه وسط، مثلا اخلاق فرد، رفتار فرد، نوع واکنشاش نسبت به رفتار اطرافیان، اینا خوب
خیلی 13 ماه چه کار کنه؟ خب از هفته دوم میرم باشگاه.
نه حالا همین رو میخوام بگم، میخوام بگم 13 ماه، ولی 13 ماه حیاتی و مهمه، یعنی نباید عقده خودمون رو بار بیاریم. مثلا یکی میگه که من میرم یه زن خیلی خوبی رو انتخاب میکنم، حالا چهرم نداشت، در حالی که ما میگیم خب نه، برو یه خوبی رو انتخاب کن که اون چهرش هم به دل
شما بشینه.
بله این خوبه. میدونین چرا؟ چون ممکنه من در اصل تو ملاکای دهگانه اگر یکی از اینا رو بهش دست نیابم، ممکنه در آینده هی از درون یه احساس خسرانی بکنم. میگیم نه، برو اون 10 تا ملاک رو پیدا کن دیگه، یعنی تن نده به یک ازدواجی که دیگران میگن. من همینجا به بزرگترام بگم، خواهشم اینه صحبتهایی که با جوانها میکنیم با یک ریشه و پیشینه علمی و تجربی عمومی باشه، تجربه متقن باشه. مثلا این حرفایی که برخی قدیمی ها میگن، حالا به دلت نشه ازدواج بکنیم برین زیر یه سقف، به دلت میشینه،
این منطقی نیست.
نه خیر نیست، این اصلا فرمول درستی نیست. و امروز صدها هزاران جوان با این حرفای خانواده‌هاشون رفتن زیر سقف زندگیشون شروع کردن به دل. بعد یه ذره میگه مادر نشست به دلم، میگه آره بچه دار میشه،
داره بدترش میکنه،
آره میره بچه دارم میشه، نمیشینه. میگه خب حالا دومیه، حالا دیگه که پا به سن گذاشتید، حالا این یه ذره سنش بره بالا دیگه با هم دیگه انس و الفت دارید، اون موقع میشینه
به هم عادت میکنید.
و اینا غلطه، ما نباید اینجوری بگیم. ما میگیم که ببین خداوند به ما این حق رو داده دیگه. ببین وجود مبارک نبی مکرم اسلام یکی از ویژگی های بالاخره بانوان و زنان رو همین زیباییشون دونستن، ولی زیبایی نه زیبایی فرمولی که توی خدمت بیمارستان ها و کلینیک، بله تو بیمارستان ها و کلینیک های جراحی پلاستیک داره تعیین میشه، نه به دل بنشینه. شما باورتون نمیشه، من تو این طول زندگی مشاوریم زیاد با این افراد مواجه شدم. مثلا آقا میاد میگه که حاج آقا مثلا من خانومم اصلا همه زندگی منه، اصلا فکر میکنم که زیباترین زن عالم. همین میگن نه، ولی از نگاه من اینه. میگم همین مهمه، همین که نگاه تو اینجوریه. درباره لیلی و مجنون هم همینو میگن دیگه. یه موقعی نمیدونم چند سال پیش دیدین عکس لیلی منتشر شد، یعنی عکسش خیلی مثلا چهره زیبایی هم نداشت، ولی خود مجنون میگه میگه دریچه چشم من باید لیلی رو ببینی تا بفهمین چقدر زیباست. این دریچه چشم آدما مهمه.
اون موقع پیشرفته تر بودن، فایل های تصویری لو میرفته، الان فایل های صوتی لو
میرفته. حالا میخوام بگم که اینها رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. پس ببینید، اولین نباید این شد که فضای جلسه خواستگاری نباید به سمت فضای مادی صرف سوق پیدا بکنه. ولی اگر نخواهیم این فضا به این سمت سوق پیدا بکنه و سکاندار اون جلسات خواستگاری رو دست آدمای فهیم، عاقل، دارای درک و فهم دینی، دارای درک و فهم یک زندگی مشترک بدیم،
خیرخواه باشه.
بله، نه اینکه خدای نکرده دستی آدم عقده‌ای بدیم که این مثلا بخواد تمام عقده‌های خودش رو اونجا پیاده بکنه. نه، آدمی که لحاظ روحی روانی آدم متعادلی باشه. و اینم بگم، من باز خیلی عذر می‌خوام محضر بینندگان بزرگوارم اینو عرض بکنم، صرفا اینکه فکر کنیم یکی سن و سالش بالاست به درد اون کار می‌خوره نیست. این ممکنه یه پارامتر باشه، یه تجربه، ولی باید آدم عاقلی باشه، سنجیده حرف بزن، سنجیده عمل بکنه، یعنی یه سری ویژگی ها رو باید بهش توجه کنه. اما گفتیم تو جلسه خواستگاری یه سری پارامترها هم هستش که باید بهش توجه بشه. گفتیم وقتی میگیم این فرد ورود پیدا میکنه مادی نباشه، پس به چی بیاندیشه؟ گفتیم اولین نکته اینه که بالاخره خصوصیت ها و ویژگی هایی که به درد رشد دهندگی یک زندگی مشترک میخوره، که اینا رو تون قبلا صحبت کردیم دیگه، من تکرار مکررات نکنم.
البته بچه‌ها و دوستان رفقا بیننده ها میتونن به آرشیو شبکه سر بزنن و همه هست الحمدلله.
نکته دومی که ما براتون سکان داره که میخواییم بهش بسپاریم و بعد اوت بهش توجه بکنه، یک نگاهی هم به خانواده ها بندازه. یعنی واقعا اونجا جلسه خیلی حساسیه. ما وقتی میگیم که میشیم توی جلسه خواستگاری، حالا دوتا خانواده کنار هم دیگه قرار میگیرن، قرار شناخت صورت بگیره، نه اینکه دوباره نگاه مادی باشه، آره این کچلوالش برنده، مارک داره، گرونه، اینا نه، اینا نون آب نمیشه، زندگی نمیشه اینا برای این جوون ما.
جناب استاد ترش اون مرزش رو بفرمایید، چون خاطرم هست در بیانات حضرت عالی اون اوایل پرسمان خانواده یک نگاهی داشتیم به کفیت اقتصادی. این مرزش رو همین الان یه اشاره‌ای بفرمایید.
ببینیم مرز اقتصادی دو تا خانواده، بله کفیت دو تا خانواده بعد این گونه باشه که اگر خانواده پسر یه مقدار بچربه، یه مقدار
بهتره.
نه یه مقدار، بله بهتره،
پسر یه مقداری بیشتر باشه.
می‌دونید چرا؟ چون ببینیم بالاخره دختر وقتی وارد یک زندگی جدیدی میشه چه خوب اون زندگی بهتر باشه.
بله.
زندگی پدرش
براش خیلی تازگی داشته.
بله. این خوبه برای روحیه و لحاظ روانی، برای خانما میتونه یک پوان مثبت و نکته مثبتی باشه. ولی باز من اینو نمیخوام به عنوان ملاک مطلق بگم. مگه یادتون باشه قبلا هم گفتم یه موقعی واقعا ممکنه یک جوانی خیلی جوان خوبی باشه،
بله،
ولی از لحاظ اقتصادی خانومش پایین‌تر باشه. اگر این خانواده دختر خانواده فهیمیان، قرار نیست مادیاتشون رو فردا چماق رو سر این پسر بکنن، دختر قرار نیست پرتوقع باشه، حالا چون توی خانواده مرفعی بوده رو همسرش فشار اقتصادی اینا رو بخواد تحمیل بکنه، اشکالی نداره. یعنی لذا اونجا بعد اون
اینم تضادی، بله، با کفیت پیدا نمی‌کنه.
بله. بعد دیدیم موارد رو
بیشتر مدیریت استاد.
بله. ولی اونجا ما میگیم ولو دو تا خانواده خانواده متمولیه،
ممکنه کفیت نداشته. نه
بله ممکن حتی آقا پسر هم بگیم بذاره چرب‌تره، خوبه وضع مالیشون بیاد. حالا این رفته خواستگاری، ما حرفمونه تو جلسه خواستگاری با دوباره با چشم به قول اون بیننده بزرگواری که یکی دو هفته قبل میفرمودن برخی میان تو جلسه خواستگاری دارن با چشمشون خونه رو متر میکنن و نمیدونم فلان، این نباشیم تو اون جلسه، این نباشیم که ببینیم این کوچلوالش خوبه یا بده، این نباشیم که فلان. بله اون شؤونات رو رعایت بکنن، ولی ما الان رفتیم میخوایم یک شریک زندگی برای خودمون انتخاب بکنیم، نه یه شریک اقتصادی. که شریک زندگی ملاکاش با شریک اقتصادی فرق میکنه، ممکن آدم یه شریکی پیدا کنه اخلاقم نداشته باشه، ولی میگیم خب حالا
بله
اینجا میتونه آدم تحمل بکنه، ولی وقتی شریک زندگی رو آدم میخواد انتخاب بکنه اون اخلاقه میشه محور، اون ویژگی های انسانی میشه محور، حتی در شرکای تجاری هم اینا هم باید باشه.
بله
ولی موقع آدم میگه نه نهایتا میتونه اغمازی بکنه، من صبر و تحملم بالا تحملش میکنم، ولی تو زندگی مشترک نی. ولی اینو بهتون بگم، من تحملش کردم، فردا بچه هم میتونن این رو تحمل بکنن، خانواده همون هم میتونن تحمل بکنن، باید اون نگاه یک نگاه متعادل انسانی باشه به فرد. پس این نکاتی که ما باید به عنوان یک نباید بهش دقت بکنیم، توجه بکنیم. اما نکته دومی که میخوام اینجا عرض بکنم، اینم جزء یکی نبایت های مهمه، اینه که نباید تو جلسات خواستگاری هم خیلی عادی بشیم با هم دیگه، خیلی خودمونی بشیم.
درسته.
تو جلسات خواستگاری اینو باید خیلی دقت بکنیم، یعنی یه موقعی نباید ساده لوحانه ورود پیدا بکنیم. برخی آدمان خیلی آدمای صاف و ساده این، ولی وقتی میاد خیلی، حالا به تعبیر من، خیلی رو عمل میکنن.
تو اون جلسه نیاز نیست.
نه نه اونه چون جلسه شناخته، بعد آدم با صداقت عمل بکنه، ولی نه اینکه ساده لوحانه عمل بکنه دیگه.
صداقت به قرابت نرسه.
اینجا منجر به چی میشه آقای صابری عزیز؟ منجر به این میشه که طرف مقابل ممکنه ما از چشمش بیافتیم. دیگه آقای قاد آدم های، چرا ما توی روایات هم داریم میگن شوخی زیاد شخصیت انسان بله. رو از بین میبره،
حتی خنده زیاد بله.
چون لودگی دیگه، یعنی لودگی همون ساده اندیشیه، خدمت شما ساده عمل کردن، نگاه ها رو به انسان تغییر میده، آدم رو کوچیک میکنه، آدم باید اون شخصیت خودش رو
سیره اندیشوران بله. نیست دیگه.
توی ارتباطات با حتی همسر و فرزندان هم همینطوره، مثلا خانوم خونه خیلی خودش نباید تو دست و پای حتی مردش بندازه، یعنی باید اونجا برای خودش اون شخصیت خودش رو ولی متعادل با روابط با همسر ببینه. مثلا ما حتی تو مسائل زناشویی، مثلا یکی تأکیداتی که به خانوما داریم، میگیم خانوم نباید خودش رو تو دست و پای شوهرش بندازه، این ارزشش کم میشه. چرا مثلا میریم خواستگاری دختر، میگن دختر باید خواسته بشه، انتخاب بشه، این ارزش برای دختره. الان البته برخی دارن یه سری چیزایی رو ترویج میکنن، میگم اینجا ما باید دقت بکنیم. کجای صابری عزیز؟ اونجایی که مثلا میگن اشکال نداره، دختری هم یه پسر خوبی رو میبینه، بره پیشنهاد بهش بده که من تو رو پسندیدم و اجازه میدم مثلا بیای خواستگاری، آیا خوبه؟ میگیم نه، این ارزشت میاد پایین. بعدن دوچاری عذاب وجدانی میشین. میدونی عذاب وجدان تو دخترها چیه در آینده؟
فطریه ها، ناخودآگاهه. بله.
چی میشه این عذاب وجدانشو؟
چرا وای نسادم تا بیاد و
یه چیز دیگه.
ناز منو نخریدن.
باز یه چیز دیگه. من دیگه... اون یه چیز دیگه شو.
من دو سومشو گفتم، یکیش مونده.
بله. من آخرش رو برای شما بگم. ببین آخرش اینه که تا آخر ممکنه این ذهنیت تو شک بگیره. نکنه این منو نمیخواست. من بهش گفتم بیا اومد. چون دخترها همینجوری هم ببینیم، ما توی سیره تربیتی هم داریم در ارتباط با بچه ها، میگن پدر یه دختر و یه پسر تو خونه داره، مثلا دوتا بستنی خریده میاره تو خونه، میگن اول بده به دختر، ولی دخترت بزرگتر از پسرت، بعد بده به پسرت. میگن خب چرا؟ میگن پسر کلنگره، بستنیه رو میگیره، میگه خدا پدر مادر بابا من بیامرزه برام بستنی خرید، کلیتش رو میبینه. ولی دختر چون روز نگره، میگه چرا بابا اول داد به داداش؟ نکنه اونا بیشتر دوست داره.
اون روحیه شکننده دخترونش.
آره. میبینه وقت آسیب میبینه. بعد میره تو فکر. بعد راه میفته که به من توجه نمی کنید، به من علاقه ندارید. بعد مامان و بابا من هر چی فکر میکنم میگن کجا ما به این علاقه نداریم، هر کاری برای این یکی کردیم، برای اون یکی هم کردیم، ولی نمیدونن توی این ریزه کاریاشون دقت
به چه چیزایی توجه کرده.
اونجا هم همین اتفاق میافته.
جناب استاد ترشون، حالا راستی راستی اگر یه خانومی به یک آقای علاقه مند بشه تکلیفش چیه؟
نباید بگه.
نباید بگه.
خودش نباید بگه.
و این شکست عشقیش سنگین تر از این نیست که در آینده اون.
حالا میگیم اینا روش داره. مثلا یکی از روش هاش اینه که ما باید افراد معتمد
نباید بگه، ولی میتونه اعلام کنه یه جوری.
بله. غیر مستقیم. ولی غیر مستقیمی هم که نگن این گفته.
درست.
مثلا ممکنه مثال میگم و دختر خانم توی دانشگاهیه. مثلا این جوون خیلی وزین.
حالا میفهمم چقدر مورد از دست دادم. غیر مستقیم.
بله. خدمت شما عرض کنم جوان خیلی وزین و خوبی توی دانشگاه هست. این نباید خودش به او بگه. ممکنه مثلا تو همون دانشگاه یه استاد مورد اعتماد امینی وجود داره، گرار رو به او بده که مثلا
اونم با زبان خودش بگه.
آره اونم زبان خوده. مثلا جوونه رو ببینه اون استاد بگه که ماشاءالله دیگه به سن ازدواج رسیدین، نمیخوای ازدواج کنی؟
به نظر من خانم برای شما مناسبه.
آره مثلا هستن بین افراد که دختران خوبی هم هستن فلانی، نمیخوای بری خواستگاریش؟ مثلا اینجوری ورود پیدا بکنه.
سیاست زنانه میگن اینها.
بعد به شرطی که رعایت بکنن. چون الان هم متاسفانه های صابری توی دنیا این اتفاق افتاده، نه فقط تو کشور ما، رگه هاش رو داریم میبینیم. خیلی دخترها و زنها خودشون رو تو دست و بال میندازن. خیلی و این خیلی بده.
خیلی راحت در معرض دید و ارتباط.
آره مثلا شما ببینید ما الان به چه حقی، حالا من این نقد رسانه‌ای هم بکنم، مثلا به چه حقی خانم راضی میشه که بیاد برای تبلیغ یک کالا خودشو در منظر و مرآی نگاه میلیون‌ها انسان قرار بده؟
اقلن صدا و سیمای اون خانم در معرض دیده.
بله. چرا این کارو میکنه؟ یعنی ببینید اینا بعدش هم تهش رو به شما بگم، اما اینا هیچ حس خوبی در آینده نسبت به خودشون نخواهند داشت.
ناراحت میشه.
بله ممکنه یه شهرتی پیدا بکنن، ولی شهرته نمیتونه اون فطرتشون رو اقناع بکنه، نهایت غریزهشون رو اقناع بکنه.
یعنی خودشون به خودشون قطعا یه غیرتی دارن.
شما ببینید اصلا حیا، این که ما در روایت داریم اگر حیا 10 قسم باشه 9 قسمش در خدمت بانوان هسته، شما الان فکر نکنید خانومایی که کم پوشش یا مثلا بگیم شل حجاب یا کم حیا یا یه جای بی حیا تو جامعه حاضر میشن اینا اقناع میشن. اینا همیشه ته وجودشون یه احساس غم و اندوهی دارن از این رفتار خودشون. هم یه جایی ممکنه خودشون رو بخوان به بیخیالی بزنن، ولی مطمئن باشین این اندوه غمه یه جایی پیدا میشه. مثلا من گاهی اوقات لطف خداست اینها، یعنی شبای قهر صدای العف اینا یه موقعی بالاتر از بقیه است، الهی العفی که میگن همین ها میان در خونه خدا میان. نمیخوام بگیم آدمای بدی ان اینها، گاهی اوقات عرض میکنم نسنجیده عمل میکنن، بی فکر عمل میکنن، ولی یه جایی که در معرض فطرت خودشون قرار میگیرن میبینن درونشون چقدر پر آسیبه، چقدر از درون دارن آزار میبینن. ولی همون تعبیری گفتم، ولی شب قدر میبینی الهی العف اینا صداش بلندتر از بقیه میشه.
جناب استاد تراشیون، حالا فرمودین شب قدر رو، الان هم که ماه رمضان همچنان هستیم خدا رو شکر رو در کنار شما نفس میزنیم برای مولا علی. شب 27 امشب به روایتی باز هم امشب شب قدری محسوب میشه. دوستان ما هم یک بخشی رو مناجاتی آماده کردم برای تقدیم به نگاه مهربان شما و گوشنواز باید باشه قطعا. برای جوانها شما به عنوان یک معلم روحانی و از سلاله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دعایی بفرمایید.
ببین من شاید
این که میگید فرهنگ سازی، جناب استاد شما وظیفه خودتون انجام میدید، منم نمیگم یه دست صدا نداره، اینجا یه دست صدا داره، ولی گاهی اوقات دیگه باید متوسل به آسمانیان بشه.
بله. من به نظرم یکی از بهترین دعاهایی که ما میتونیم توی ایام ماه مبارک رمضان و در این لیالی پایانی ماه مبارک داشته باشیم اینه که خدا به ما کمک بکنه که به فطرت خودمون برگردیم. یعنی برگشت به فطرت برای تک تک ما خصوصا جوانانو میتونه خیلی راهگشا باشه و کمک بکنه که غریزمون نشه حاکم بر فکر و عقل ما، یعنی اون فطرت غالب بر فکر و عقل ما بشه انشاءالله.
باید بگیم اللهم آمین به نفس شما و دعای جناب استاد تراشی. با سردر حرم حضرت باب الحوائج حضرت قمر منیر آل هاشم هم به پایان رسید. من یه نکته کوچک عرض کنم در محضر شما جناب استاد تراشیون، از قول معصوم الا ما نقل، حالا ماه رمضان هم حدیثم، منم در غیر ماه رمضان هم اندازه حدیث نقل کردن نیستم، امام کریم امام مجتبا فرمودن ناتوانترین فرد کسی که نتونه دعا کنه. این سلاح ماست در دنیای بی در و پیکر بی صاحبی که هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه و کشورهای اسلامی رو تحت شکنجه امپریالیسم قرار دادن، یکیش اقتصادیه، یکیش فرهنگی، یکیش آموزشیه، یکیش بهداشتیه. این که میگم دعا، نه این که در قاب تصویر این شبکه فخیمه ولایت ما راه حل، راه حل هست. آیا ما میتونیم از دعا دل بکنیم و ای کاش توفیق دعا داشته باشیم، وگرنه در محضر عالمی که در خصوص کودک و خانواده تخصص دارن راه حل هست، ولی باید دعا کنیم این بی بندوباری ها و بی حیایی ها. و چقدر در محضر جناب استاد تراشون ما نکته یاد گرفتیم که ازدواج یک کلمه از دهنمون در میاد، این پروسه عجب پروژه‌ایه، چقدر چیز هست که نمیدونیم. حالا باید نبایدهای تازه مراسم خواستگاری، هر جا که فرصت شد من از شما خواهش میکنم با توجه به پیامک ها و خواسته های مردم تیترگونه اون باید نبایدها رو باز هم امر بفرمایید افاضه کنید ما بدانیم و در ادامه کلام گوهربارتون نبایدها رو داشتید میفرمایید.
من حالا چون یه نکته ای رو در باره دعا فرمایید، بدونید یکی از برکات دعا، حالا خصوصا در تربیت فرزند، در ازدواج فرزندان، در طول زندگی خود زوجین که کمک میکنه، اینه که دعا خودش یک جریان فکری ایجاد میکنه برای انسان. یعنی وقتی من الان مثلا قبل از این مناجات زیبا عرض کردم که انشاءالله خدا کمک بکنه که جوانان ما برگردن به فطرتشون، در مسیر فطرتشون حرکت بکنن، درسته یک دعاه، ولی داره در مخاطب اونم یک جریان فکری ایجاد میکنه. ها جوان باید به فطرتش برگرده. اگه میگیم خدا کمک بکنه که پا بذاریم روی غرایزمون، این داره یه جریان فکری هم ایجاد میکنه. بله که زنده من پامو بذارم روی غرایزم، اینا مراقبت بکنم. چون بالاخره دعا سلاح مؤمنه. سلاح مؤمنم قطعاً این تیری که بیرون میندازه بالاخره یک هدفی رو نشان داره میگیره. یا مثلا وقتی من دعا میکنم خدای فرزندانم رو محب اهل بیت علیهم السلام بار بیار، یعنی این که دارم جریان فکری ایجاد میکنم که حواست باشه باید بچه ها محب اهل بیت علیهم السلام باشن. یعنی خود دعا
ترویج فرهنگ ولایت پذیری،
خدای روزی حلال به ما بده، این داره جریان فکری ایجاد میکنه. به وجود مبارک امام زین العابدین، وقتی یک امام معصوم میبینیم که سنت الهی رو، جریان فکری الهی رو داره بر اساس دعا ترویج میکنه، یعنی همین، یعنی دعا در اصل خودش یک خطابه است، خودش یک چراغ راهه، خودش یک مسیریابه برای انسانه. وقتی من میگم خدای روزی حلال به من بده برای زن و بچم ببرم سر سفرهشون، خدای نکرده اگر فردا یک لغزشی هم بخوام پیدا بکنم، این دعای چون هی تکرار شده حداقل از عذاب وجدان میگیرم که این مال معلوم نی پاک باشه، دعام که ما پاکه بیاد بره سر سفره. امیدوارم انشاءالله ما به مضامین دعاها هم توجه بکنیم،
به فلسفه دعا
بله، اصلا به تحقق دعاها هم بله توجه بکنیم و انشاءالله جلو ببریم.
این فهم تشیعه
بله،
رزق باید باشه، فرق داره با درآمد بله. حلالم باید باشه، با دعا هم باید به دست
بیاد بله، همینطوره بله. اصلا دعا همینه که خداوندم در قرآن خب خیلی دعا رو مطرح میکنه در قالب آیات مختلف،
صحیفه سجادیه سیاست اهل بیت در دعاست،
پیامشون رو دارن میدن دیگه. شما دعای عرفه وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو ببین، اصلا یک منظومه تربیتی فکری عبادی بندگیه دعای عرفه. یعنی خاصیت دعا اینه که اصلا جریان سازی رو داره ایجاد میکنیم. خب امیدواریم انشاءالله ما از این دعا مثلا در ازدواج فرزندانمونم به خوبی استفاده بکنیم. اینکه دعا میکنیم خدایا مثلا نصیب فرزند من مثلا یک زن خوب، یک پسر خوب رو بکن، این خودش داره جریان ایجاد میکنیم که حواست باشه باید خوبه رو بری دنبالش
و خدایی هم باید بخواد بله. چون از خدا خواست
بله. و قطعا هم این کمک رو خداوند متعال میکنه به انسان. بالاخره دعا خاصیتش استجابتشه دیگه، استجابت هم که حالا مفاهیمی داره که باید در جای خودش بیان کرد. اما برگردیم اون چیزی که داشتیم میگفتیم درباره نبایدهای جلسه خواستگاری، پر اولیش رو بیان کردیم که اولین نباید اینه که باید مراقب باشیم در جلسه خواستگاری فضا به سمت مادی نره. نکته دومی که بیان کردیم خیلی هم لودگی نکنیم، سادگی نکنیم
بله.
اونجا داریم شخصیت خودمون و خانوادمون رو در معرض نگاه طرف مقابل قرار میدیم، در این حالی که باید صادق باشیم، درست کردار باشیم، درست کلام باشیم، باید اون وزانت خودمون و شخصیت خودمون رو هم حفظ بکنیم. در از این شخصیتی که دوتا خانواده دارن حفظ میکنن به نوعی بهابخشی به فرزندان خودشونه که اونها هم خوب دیده بشن. البته من این آرزو رو دارم که ما اون وزانتمون، اون شخصیتمون برگرفته باورهای اصیل شخصیتیم باشه. حالا به تعبیر بنده ادا در نیاریم.
بله.
رو ادای بده، اون ادای نفاق، اون ادای کلاسر طرف مقابل گذاشتن. ولی از اون طرف هم فکر نکنیم حالا برای اینکه بخوایم جلب توجه اینا رو بکنیم خیلی باید لودگی، شوخی، بیمزه بازی در بیاریم تو جلسات خواستگاری.
قالب جلسه خواستگاری رو حفظ کنیم.
بله. اینم پس نباید دومی که ما باید بهش توجه کنیم در این برنامه. این نباید سومی، نباید سومم نباید مهمی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. و اونیه که ما توی اطلاعاتی که داریم توی این جلسات خواستگاری میدیم باید یک نظم ارائهی داشته باشیم. لذا نباید بی نظمی در ارائه داشته باشیم. نبایده. گاهی قد مثلا ببینید یه سری حرفایی که اولویت اول نیست. یا تو اولویت اول گفتگو قرار میگیره. اصلا برخی چیزا نباید تو جلسات اول گفته بشه. من حالا یه نمونهش رو بیان میکنم. نه اینکه نباید کلن گفته بشه، تو جلسات اول نباید گفته بشه. مثلا میاد فرد یه بیماری داره، دختر یا پسر، تو همون جلسه اول میگن آره بچه ما مثلا بیماری سر داره. من نمیگم اینو نباید گفت. جلسه اول گفتیم یه جلسه شناخته، اول خودمون رو خوب بشناسیم، خودمون رو، جایگاهمون رو پیدا بکنیم، بعد تو مراحل بعدی برخی مطالب رو بگیم. مثلا میگم یه جوانی که بیماری سر داره به معنای اینه که مشکل حادیه، داروشو مرتب مصرف کنی، بیماری دیگه. این خدمت شما هر کنم میتونه زندگیش هم بکنه، کما اینکه خیلی از جوانایی که این بیماری رو داشتن، چه دختر چه پسر، دارن زندگی میکنن، زندگی مشترک دارن، داروشون فراموش نشه، نمیدونم نکات بالاخره درمانیشون رو فراموش نکنن، زندگی طبیعی اینها خواهند داشت. ولی یه موقعی ممکنه من وقتی اینو جزء اولین موضوع میام مطرح میکنم، اصلا نوع نگرش طرف مقابل رو به خطا میبرم. میدونی چه اتفاق، توازن به هم میخوره. ممکنه واقعا دختر من یا پسر من اینقدر خوبی هایی داره که این بیماری مثلا یه جزی از مشکل او محسوب میشه بعدن. ولی چون اول گفته میشه، موقع میبینیم به این بیماری ما وزن سنگینی میدیم، دیگه خوبیهای او دیده نمیشه.
نباید جلسه اوله.
بله. ولی حتی مواردی که داریم، حالا من نمونهشو مثلا بیماریشو گفتم، حالا برخی دیگرشو میگم. ممکن مثلا جوان ما سربازی نرفته، حالا لازم تا نشست بگیم سربازی نرفت. حالا اگه اونو پرسیدن جواب بدیم ما.
بله.
لازم نیست اول بذاریم شناخته. ممکن ما که رفتیم خواستگاری براش تدبیر داریم دیگه. مثلا میگیم اینا 2 سال عقد کرده باشن، حالا دختر خوبیه، پسر ما هم او رو پسندیده، این بالاخره حالا یه محرمیتی صورت بگیره، یه عقدی صورت بگیره، همه تدابیرم اندیشیدیم که تو این 2 سال هم چه اتفاقاتی بیفته. ولی یه موقع میگیم به عنوان مرحله اول میگیم هنوز شناخت شکل نگرفته، ممکنه طرف پس بزنه، بگه اوزر بزن دختر من 2 سال بدبخت بیچاره میخواد چیکار بکنه، اینم بلند شه بره سربازی،
تو ذوقشون میخوره.
ولی این مثلا یه نمونه شه. یه نمونه بحث تحصیلاته. مثلا یه موقع بینیم مثلا آقا پسر، مثال میگم، دیپلم گرفته رفته خدمت سربازی، الانم تصمیم داره تحصیلاتش رو ادامه بده، نه اینکه مسکوت بگذاره. ولی ما میگیم اول بعد اون جنبه رشدی، جنبه موفقیت پسر دیده بشه تو خانواده طرف مقابل، بعد ورود به این موضوع تحصیلات بکنیم که مثلا حالا دیپلم داره و، ولی ممکن همون اول اگه بگیم دیپلم داره خوبه نکنه مثلا استعدادش
دانشگاهی نیست بهش نگاه میشه.
ولی در حالی که ممکن تو جلسه دوم و سوم مطرح بشه
به چشم نیاد.
بله، خیلی وزن خودش رو داشته باشه، سنگین بهش وزنی رو طرف مقابل نده. چون این اصلا جلسه خواستگاری، اصلا بذاری من یه ذره اللحاظ روانشناختی توی یه نگاه بزرگتری مطرح.
بله، مثلا جلسه اول نگن که این پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن.
بله،
درسته؟
دقیقا همینطوره. میتونن اینا رو توی جلسات جلوتر بگن، حق تصمیم گیری هم بدن، ولی ویژگی های طرف مقابل رو چیکار
کنن؟ روز اول، بله، ویژگی های طرف مقابل روز اول جلسه شناخته.
بله،
اینجوری میزنه تو برجک طرف مقابل.
دقیقا همینطور. ببینید گاهی وقت وزن رو ما تو کلاممون میدیم. ما میتونیم یه چیزی رو که خیلی مهمه وزنش رو کم بکنیم، یه چیزی که اصلا درجه اهمیتی نداره رو بهش وزنه چیکار بکنیم؟ زیادی
شلوغش
کنیم. آره. حالا من داشتم هی تو
بحث روانشناسی رو داشتید.
آره همینو داشتم تو ذهنم دنبال یک موضوعی میگشتم، قبلا یه مثالی رو میزدم پیداش نمیکنم تو ذهنم، پیداش بکنم
با هم فکر کنیم ببینیم چی بسازیم.
آره نه موضوع، نه موضوع خیلی چی بود، درباره کشت و کشتار انسان‌ها بود.
درسته.
یه کسی خدمت شما عرض بکنم که میگن توی رستوران دو تا سیاستمدار نشسته بودن با هم صحبت میکردن، تو همین ذهن گفتم ببین گاهی اوقات ما میتونیم یه کشتار سنگینی رو خیلی سبک نشون بدیم، بعد کشته شدن یک حیوانی رو خیلی بزرگ جلوه بدیم. اینا اون وقت شروع کردن به دیالوگ کردن. این گارسونی که آمده بود داشت این دیالوگ رو میشنید، اصلا ذهنش نرفت به سمت اون 20,000 تایی که کشته شدن. و راستی این سگ فلانی که مرد چی شد مرد؟ یعنی نگاه رفت به سمت مردن یک سگ که شاید خیلی اهمیتی هم نداره، ولی اون 20,000 تا رفت تو حاشیه قرار گرفت. تو دنیا امروز هم این کارو میکنن، اصلا تو این پروپاگاندای خبری و رسانه‌ای یه مرتبه میان یه خبر با درجه اهمیت بالا رو خیلی ساده انگاری میکنن میبرنش تو حاشیه.
در اندازه زیرنویس.
یه خبر خیلی کم اهمیت رو میان روش چیکار میکنن؟ یک موج رسانه‌ای رو ایجاد میکنن، حتی یه کشوری رو به واسطه زمین میزنن. این بالاخره ببین اون وزدهیه. ما میگیم تو جلسه خواستگاری نمیخوایم بگیم بعد خدمت شما عل بکنم که اتفاقات کوچیک رو وزن بزرگی بهش بدیم، اتفاقات بزرگ رو. ما میگیم هر چیزی رو باید در حد خودش ببینیم. ولی اگر ما مدیریت کلام داشته باشیم، مدیریت ارائه داشته باشیم، هر چیزی تو جای خودش دیده میشه. مثلا میگم شما اگر اون اول جلسه خواستگاری بگیم بله بسم الله الرحمن الرحیم، دختر خانم ما در ضمن بیماری سر هم داره، اومدین شما خواستگاریشو، تا این میگین بزرگ
جلده
بعد، یعنی دیگه فکر میکنن این الان دور از جون چه مشکلی داره، چیه؟ چرا؟ چون ما نسنجیده اینو گفتیم، خیلی هم عادی گفتیم، ولی مکان بیان و زمان بیان نابجا بود.
ما سرماخوردگی که مثال نزدیم، یه بیماری هم گفتیم که تابو داره.
بله. ولی یه موقعی هست نه، ما میاییم جریان رو میبریم جلو، تو هم میبینیم ای خانواده داما دختر شما رو پسر ما تو دانشگاه دیده، خیلی دختر با حیا محجبه، خدمت شما از کنم درس خون، شروع میکنن تعریف کرد، بعد میبینی همه اینا میره جلو، گفتگوهایی تو این زمینه صورت میگیره. بعد مثلا میبینی خانواده عروس جلسه دوم که میخوان آقا پسر و دختر خانم صحبت بکنن، مثلا تو این قراری که میخوان بزن میگه راستی من اینم فراموش نکنم که خدمت شما بگم، دختر ما مثلا یه بیماری سر هم داره، کنترل شده، تحت درمانه، الحمدلله مثلا توی 7-8-10 سال اخیر هیچ وقت دوچاره اون مشکل نشده، چون تحت مدیریت
و اینه که جناب استاد تراشون میفرماد گرداننده یه جلسه خواستگاری انسان فهیم بلیغ مؤمن سالم باشه، این نوع جملات از هر کسی ممکنه بر نیاد.
ولی ازا چیکار میکنه؟ هم ما داریم حقیقت رو میگیم، واقعیت رو میگیم،
شسترفته میگیم
و همون اندازه هم داریم بهش وزن میدیم، خیلی گندش نمیکنیم. مثلا ممکنه یه انسانی که داره بیماری سر باشه، مثلا تو عمرش 10 بار این بیماری رو مثلا این تشنج و این مشکل سراغش بیاد، مثلا این 10 بار هم مثلا ممکنه هر بارش مثلا 10 دقیقه باشه، کلن شده 100 دقیقه، یعنی کمتر از 2 ساعت توی زندگی مثلا 30 ساله‌ای که این فرد تا به حال داشته 2 ساعت رقم اینی. ما باید به همین میزان بهش وزن بدیم. البته بله اینا نکات مهمیه که باید بالاخره حقیقت بیان بشه، یعنی نباشه ما پنهان
بکنیم، کتمان نشه، بله. اولویت زمانی بله.
حالا این یه نمونه. یه موقع مثلا بحث سربازیه، ما میبینیم خانواده داماد شروع میکنن نکاتی رو میگن، بالاخره خانواده همدیگر رو به نوعی انتخاب میکنن، حالا به موضوع سربازی میرسن، اونجا تبیین وجود داره. من خانواده داماد میگن ما این فکرها رو کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 10 که این دوران سربازی ایشون هم اینجوری بگذره که نه دختر شما اذیت بشه نه آقا پسر اذیت بشه. الان هم که اخیرا الحمدلله دختر و پسرهایی که عقل بسته هستن تو همون شهر خودشون خدمت سربازیشون رو میگذرونن، گاهی گاه ساعت اداری میرن میان، یعنی میخوام بگم که وقتی تبیین درست باشه با فرمان شما تابوه میشکنه، میاد پای اندازه خودش رو نشون میده و تو تصمیم گیری هم همون مقدار میتونه این چیکار بکنه، دخالت داشته.
حالا جناب استاد من جسارت میکنم میان کلامتون میام، این وسط هم بگم هر تماسی دارید، هر تلفنی دارید، پیامک دارید، ما در خدمتون هستیم. شما با ما ارتباط بگیرید، ما اگر توفیق بود و زمان بود حتما پاسخگو خواهیم بود. البته بنده که در واقع رابط هستم در کنار استاد تراشون و اتاق فرمان، خودم هم نوکی بود در خدمتون هستم. ولی یه سری مسائل هست که احساسم اینه که باید اصلا قبل از جلسه اول گفته بشه.
نمونهش رو بگیم.
نمونهش این که من احساس میکنم بعضی ها قبلا ازدواج کردن، یا اینکه طرف بچه داره، طلاق گرفته، یا شوهرش فوت کرده، یا خانمش فوت کرده. اینها رو به نظرم باید از قبل گفته بشه، درسته؟
آره، خود اینا هم دوباره یه مراتبی داره. برخیش ممکنه نیاز نیست تو جلسه اول گفته بشه. بله، مثلا یکی هستش که مثلا خانم شوهرش از دنیا رفته، یا آقا همسرش از دنیا رفته، فرزند دارن. بله، اینا باید تو مراحل اول گفته بشه. ولی مهم اینه مثلا یه دختر پسر یه عقد ناموفقی داشته، شاید این خیلی لازم نباشه که ما دوباره همون تا نشستن شروع بکنیم به گفتن این. یعنی یکم بذاریم جلو بره بحث، بالاخره اون شناخته، اون قوامه صورت بگیره، بعد این مشکل رو هم ما بیان بکنیم در کنار. من میخوام بگم خود اینا هم یه سری مراتبی داره که ممکنه همشون رو باید یه کاسه
تو ذوق خانواده مقابل زده نشه.
بله، در این حالی که واقعا من اینم عرض بکنم، حالا اینجا بد نی اینا هم بیان بکنم، برخی چیزهای صابری از تعبیر خوبی شما به کار میبرید، تو جامعه ما یه تابوی شده. یعنی حالا مثلا فکر میکنیم که اگر یه دختر خانوم مثلا عقد کرده باشه با یه آقا پسر دیگه چی شده، یا آقا پسری با دختری عقد کرده باشه. بله، ما باید تحقیق بکنیم. اتفاقا به ماها که مراجعه میکنن میگیم حتی بریم خانواده رو پیدا بکنیم بپرسیم، ولی نه اینکه خودتون رو بدین دست اونا. اونا ممکنه بالاخره حالا یه حب و بغضای وجود داشته باشه،
یک طرفه بازی.
ولی حرف اینا رو بشنویم، حرف اونا رو هم بشنویم، خودمون به یه جنبندی برسیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم. ولی امروز واقعا ما بعد اینا رو بهش دقت بکنیم، ببینیم زنهایی که طلاق میگیرن اینا جنایت نکردن که ما مثلا بگیم مثلا زن طلاق گرفته دیگه باید بمونه تو خونه تا گیسش رنگ دندوناش بشه. اینا غلطه، این تفکر تفکرات غلطی هست،
خلاف شرع. درست است.
ما بعد ببینیم اینم به عنوان یک فردی که آمادگی برای ازدواج داره مورد تحلیل قرار بگیره، بررسی بشه ویژگیاش. واقعا اگر ما دیدیم همون تو ملاکا و کفیت ها قرار میگیره انتخاب بشه، این موقع بله ما میریم مثلا خواستگاری همچون خانومی میریم با اون ساختارهای ما یا با اون ایده های ما یا ملاکای ما همخوانی نداره. این حرف دیگه است، ولی همونجا هم حق نداریم تخریب بکنیم. یعنی فردا را بیافتیم آره رفتیم یه خانومی مطلقه بود، اینا اصلا به درد نمیخورند، هیچ که نره سراغشون. بابا این چه حرفیه میزنیم؟ اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی به فرمایش حضرت عالی شاید اینا ذیلش یک معصیتی هم باشه که انسان یه همچون چیزی رو بیان میکنه. من حتی خطاب به خانومهای بزرگوار عرض بکنم، یه پژوهشی در کشور ما انجام شد، دیدن که زنهایی که مطلقه هستن بیشترین آسیب رو و خسران رو دارن خود زنهای دیگه میبرن. یعنی بدگویای زنهای دیگه نسبت به اینا بیشتره و این غلطه. البته علت جامعه شناختی داره این موضوع، چون گاهی اوقات خانوما وقتی یه خانومی طلاق میگیره
نگران شوهر خودش،
آره، احساس ناامنی میکنن، لذا شروع میکنن به تخریب زیاد و این درست نیستش. یعنی این روش غلطیه. یعنی اینم باید بدونیم گاهی اوقات واقعا یه خانومی که حتی طلاق گرفته هیچ اشکالی نداره با یه آقایی که تا حالا هم ازدواج نکرده ازدواج کنه، که یعنی لزومن این نیستش که ما بگیم تو بمون، تو هم حتما با یه آقایی که از زنش طلاق گرفته بری ازدواج کنی. که نه، باید ببینید شرایطشون همخوانی داره، میتونن. و ما باید فرهنگ اصیلی رو اجرا بکنیم. و اتفاقا یکی از سنت هایی که پیامبر گرامی اسلام هم پایگذاری کردن تو همین زمینه بود که زنهای مطلقه‌ای که کسی باشون ازدواج نمیکرد، حضرت این تفکر رو آمدن یک تفکر منفی و بدی دانستن و کنار زدن و سعی کردن احیا بکنن که بالاخره افراد به راحتی بتونن تو یک مدار انتخابی اینها رو انتخاب بکنن و باهاشون ازدواج بکنن. یا آقایی که طلاق گرفته فرقی نمی کنه. حالا من اون بر برمی کنم چون خانوما متاسفانه تو این زمینه بیشتر در معرض آسیب
و مظلوم واقع شدن.
ولذا اینو ما باید بهش دقت بکنیم. هرچند حالا ما انشالله جلوتر بریم رو موضوعاتی مثل طلاق و مشکلات و آسیب‌های خانوادگی خواهیم گفت، خیلی طلاقایی که امروز صورت میگیره نباید واقعا اتفاق بیفته. بنده باورم اینه های صابری، چون حالا ما کارهای میدانی خانواده و اینا و مشاوره انجام دادیم، یعنی به زعم من از هر 10 طلاقی که الان داره صورت میگیره 9 تاش میتونه صورت نگیره.
الله،
یعنی این
90%.
بله بله، یعنی ما در خیلی موارد متاسفانه در طلاق داریم دست و دلبازی میکنیم، راحت نسخه میپیچیم. و من یه توصیه به خودمون مشاورین دارم، البته من کوچیک همه مشاورها هستم،
شما تاج سر
ولی
همه
عرض میکنم
ماشاءالله انقدر این ذوقی که من دارم تو این برنامه، شما هم عالم دینی هستید هم یه تخصص روانشناسی و این خیال ما رو راحت میکنه. مسائلی که میفرمایید بر نظریات غربی نیست.
بله، حالا این چی میخوام محضر مشاورین عرض بکنم جناب صابری بزرگوار، اینه که خواهشن یه دقتی بکنیم. فرض بکنیم تمام این دخترها و پسرهایی که میان برای جدا شدن دختر پسرهای خودمونن، یعنی سنگ تموم براشون بذاریم، یعنی یه دلسوزانه مشفقانه کنارشون قرار بگیریم کمکشون بکنیم، نه این که راحت مثلا حالا انگار ببخشید اینو میگم از سر خودمون بخواییم واکنیم اینا رو سری. خب نه، از اولش اشتباه کردی، ازدواج کردی، برو. من یه موقع یه جوانی آمده بود رفته پیش مشاور، الحمدلله زندگیشون هم احیا شد، رفتن سر خونه زندگیشون. ایشون همینا به من گفت، من اول گفتم بعد به این یه اعتماد قلبی بدم که اینو. گفتم خیلی از ما مشاورینم اگر بریم پیش مشاورین دیگه میگن شما اشتباه کردید، با زناتون ازدواج کردید، اینی که شما فکر کنید متعلق به شماست. یعنی لذا این نگاه رو ما باید مشفقانه دوستانه داشته باشیم و میشم احیا کرد زندگی ها را اگر انشالله با این نگاه،
اگر راهی هست معرفی کنن آقایون.
حالا انشالله به بحثش که برسیم بنده مفصل محضر بینندگان عرض میکنم که ما توی طلاق کجاها داریم گنجایش این که بگیم یه زوجی طلاق بگیرم، وقت میفهمیم که از هر
که چرا 90% اشتباهه. ما 3 دقیقه کمتر فرصت داریم جسارتن. من یک پیام میخونم.
بفهم.
919 آخرش 59-53 نوشتن آقا من یک دختری رو میخوام، به من نمیدن، چه کار کنم؟ تو این 2-3 دقیقه من نمیدونم،
یعنی در حد این فقط باید بگیم کار خوبی میکنن نمیدن.
کار خوبی میکنن.
خدمت شما
عرض بکنم. خیلی کلی نوشته.
بله.
چرا نمیدن؟
بله. حالا من به نظرم میادش که گاهی اوقات ما از همون راهش وارد نمیشیم.
درست.
ببینید الان مثلا همین نبایت هایی که الان گفتیم، گاهی اوقات بی تدبیری میکنیم تو جلسه خواستگاری. مثلا جلسه اول پا میشیم میریم یه حرفایی میزنیم، مثلا نمیشینیم به دل خانواده طرف بله. مقابل. یادتونه ما 2 جلسه قبل 3 جلسه قبل روی موضوع چند بار تأکید کردیم تو 2-3 جلسه قبل که اون اولها خیلی مهمه. یعنی پسر
ملاقات بعد اول 7 ثانیه
بله، پسر باید وزین باشه، با شخصیت باشه، این نباشه خودش رو این همون که عرض کردم مثلا دخترها تو دست و پا بندازه، مثلا اون نگاه منفی شکل بگیره از اول. بعد من توصیه میکنم حالا ایشون که پیامک دادم یه ذره کاملتر همجوری که میفرمایید علت
آره.
و عواملش رو بگم
تا ما هم بتونیم جواب
هفته بگیم. آینده به یاری خدا پاسخ.
ممنونم این وعده جناب استاد تراشیون برای هفته آینده ان شاء الله الرحمن. آره بگید آقا، حالا ما از آقای تراشیون میپرسیم که اگر خانواده دختر خانم کم لطفی میکنن اونجا چه کار کنیم ان شاء الله. به پایان آمدین وقت این هفته پرسمان خانواده، خیلی خیلی سپاسگزارم. هفته آینده دیگه ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم و ان شاء الله که دست پر وارد شوال بشیم. از همتون التماس دعا دارم. با اجازه جناب استاد تراشیون و همکاران عزیز و ارجمندم با شما خداحافظی میکنم.